أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد قبل از ورود در مباحث علم اصول ابتدا مقدمه ای که حاوی نکاتی است بیان می کنیم. یکی از نکات بحث از ادوار علم اصول بود. سه دوره رو در جلسه گذشته به پایان رسوندیم. دوره اول دوره تأسیس علم اصول بود، دوره دوم دوره تدوین دیدگاه های اصولی بود، دوره سوم دوره ارتقاء و توسعه مباحث اصولی بود، و دوره چهارم که دوره اخباری گریست دوره رکود علم اصوله. این دوره چند خصوصیت دارد و نکاتی در مورد این دوره هست که به سرعت اشاره می کنیم، چون می خواهیم انشاءالله یه نگاه جامعی دوستان ما به این مباحث داشته باشن. ولو دو سه جلسه به طول کشید اما انشاءالله مباحث نافعی است و یک نگاه جامع همینجور که عرض کردم به ادوار علم اصول هست. دوره چهارم دوره رکود یا اخباری گریست، حدود دو قرن طول کشیده، از اوائل قرن یازدهم تا اواخر قرن دوازدهم ادامه داشته. یعنی این دوره از زمان بعد از مرحوم صاحب معالم شروع شده. مرحوم صاحب معالم که کتاب ارزنده اصولشون رو نگاشتن، بعد از ایشان دیگه دوره اخباریگری شروع شد. سرسلسله این دوره مرحوم ملا محمد امین استرآبادی است که متوفای 1033 یا 1036 هست. ایشان از جمله مطالبی که دستاویزش بود می گفت علم اصول توسط شافعی بنیان گذاری شده و او از علماء اهل سنت، طبعا ما نباید سراغ علم اصول بریم، در حالی که ما عرض کردیم مؤسس علم اصول خود ائمه بودن، تدوین علم اصول توسط بزرگان از علماء شیعه هم بوده و سایر مطالب. اینا رو چرا عرض میکنم؟ بعدن انشاءالله تو بحث حجیت ظواهر یا تو بحث حجیت حکم عقل و قطع در اونجا خواهید دید یکی از دیدگاه های مهم دیدگاه اخباری است. مثلا بعد اشاره می کنم که اخباریان ظواهر قرآن رو حجت نمی دونن الا ظواهری از قرآن که در کنارش روایتی در تفسیر اون ظاهر آمده باشد. میخوام عرض کنم توجه به این دوران علم اصول و ادوار علم اصول برای بحث های بعدی ما هم نافع و مفیده. خب ایشان معتقد بود که این شیوه اصولیان با شیوه اصحاب ائمه علیهم السلام در تضاد، اما غفلت از این کرده بود که ایشان که ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه که از اجتهاد نهی کرده و اون رو نفی کردن، منظور اجتهاد به رأی، منظور قیاس استحسان سد ذرایع مصالح مرسله است، فتح ذرایع و امثال اینها، که اینها همش مصادیق اجتهاد به رأی بوده که این مورد تأیید ائمه و اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده. لذا توجه کنید این که مثلا بعض از زمان حتی همون اول که می گفتن اجتهد و برعی ولا آلو، من اجتهاد به رعی می کنم و نگران چیزیم نیستم و به چیز دیگریم نیاز ندارم، اینها اون اجتهاد به رعی قیاسی و استحسانی و امثال اینهاست که مورد انکار اهل بیت علیهم السلام بوده، نه اجتهادی که بر پایه یه تفکرات اصولی صحیحی است که مؤید و دلیل از کتاب و سنت دارد. خب دقت کنید، اینها این تفکر عرض کردم حدود 200 سال ادامه داشت و از جمله مهمترین کتاب‌های این دوره و بزرگانشون کتاب الفوائد المدنیه ملا امین استرآبادی است، الاصول الاصیله فیض کاشانی است. ما اگر یادشون باشه دوستان، در دوره قبل اصول در بحث نظر اخباریان که رسیدیم در حجیت ظواهر، کتاب استرآبادی الفوائد المدنیه و الاصول الاصیله رو آوردیم تو بحث و انظار این آیون رو از خود کتابهاشون خوندیم و نقد و بررسی کردیم. حالا اگر عمری باقی بود انشالله باز هم به همین روش ادامه خواهیم داد. خب ایشان می گفت در مسائل اصولی در این کتاب آورده که در مسائل اصولی حکم عقل حجت نیست، ملازمه ای بین حکم عقل و نقل وجود ندارد، اجماع محصل و اجماع منقول حجت نیست، تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدوره، لذا ما هیچ حاجتی به علم رجال نداریم، چون این کتب اربعه وافی به غرض ما در استنباط احکامه، لذا اصلا حاجتی به علم رجال نداریم. اینم از جمله ممیزات و مشخصات دیدگاه اخباریگری است. میگن از جمله ممیزات، یا الله، میگن اگر ما در مورد موضوعی مثل دخانیات که حکمی از کتاب و یا سنت نداشته باشیم، حتما باید دیگه در مورد اون موضوع توقف کنیم، حکمی نگیم. آری در مقام عمل احتیاط میکنیم ولی حکم دیگه صادر نمیکنیم. خب این بزرگانی که در دوره اخباریگری بودن، بزرگانی عرض کردم داشتیم که اینها تمایلات اخباریگری داشتن، اما به عنوان اخباری محض و صرف شناخته نمی شدن. اون بزرگانی که گرایش اخباریگری شاید داشتن، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی است، پدر مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی است، مرحوم شیخ حر عاملی است، مرحوم ملا خلیل قزوینی، مرحوم سید نعمت الله جزائری، مرحوم ملا محمد محسن فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی، مرحوم شیخ یوسف بحرانی الحدائق الناظره و امثال اینها، که اینها از علما و دانشمندان و بزرگانی بودن که نمیشه گفت اخباری، اما نقل شده که یک نحوه گرایش به اخباریگری داشتن این تعدادی از بزرگان. در این دوران اخباریگری که اصطلاحاً دوره رکود علم اصول هست، ولی در عین حال یه دانشمندان اصولی هم بودن، اما اخباریگری سیطره پیدا کرده بود، شایع شده بود، لذا خیلی توجه به این علمای اصولی بزرگوار نشد. از جمله بزرگان اصولی در دوران اخباری ها مرحوم سلطان العلماست، متوفای 1064، مرحوم فاضل تونیس، متوفای 1071، کتاب چی داره ایشون؟ وافیه. مرحوم ملا خلیل قزوینیست، متولد 1089. مرحوم آقا حسین خونساریست، متوفای 1101. مرحوم آقا جمال خونساری، متوفای 1125. اینها بزرگانی هم که در دوره اخباریگری وجود داشتن و اینها از مکتب اصولی هم دفاع می کردن. اما عرض کردم سیطره به دست اخباریان بود، لذا خیلی فرمایشات اصولی این بزرگواران به رو نیومد و خیلی شایع اونجور که باید نشد، ولو فرمایشات ارزنده و مهمی داشتن. این هم بله عرض کردم ملا خلیل قزوینی اصولی بود، اما اصولی که یه مقداری میانه بود تقریبا. توجه دارم، احسنت. دوره بعدی، دوره پنجم، عصر احیاء علم اصول و استحکام اون هست. این عصر از اواخر قرن 12 تا سال 1260 ادامه داشت. سر سلسله این زمان و این دوره که علم فقه هم در این دوره خیلی نمود داشت، سر سلسله این دوره مرحوم محمد باقر فرزند محمد اکمل وحید بهبهانی است. آقا باقر بهبهانی اعلی الله مقامه الشریف. این بزرگوار اصالتا اصفهانی بوده و از نواده های مرحوم علامه مجلسی است، چون ایشون پدرشون محمد اکمل اصفهانی بوده، مادرشون دختر ملا محمد صالح مازندرانی و آمنه بیگم مجلسی بوده. آمنه بیگم خواهر علامه مجلسی بوده، لذا علامه مجلسی میشن داعی مادر ایشان. ایشان خب اصالتا اصفهانی بوده، اما 20 سال در بهبهان که اونجا اخباریگری قوی بوده اقامت کرد و در این 20 سال اخباریگری رو دفع کرد و پایه‌هاش رو سست کرد و به عقب ران که تا زمان ناهازا هم همین مسئله ادامه داره. لذا چون 20 سال در بهبهان به این کار پرداخت، به ایشون میگن وحید بهبهانی، و الا عرض کردم اصالتا این بزرگوار اصفهانی بوده. این اشاره خیلی مهم نیست. ایشان بعد از بهبهان کربلا رفت و با عالمان بزرگ کربلا که اخباری بودن بعضیشون، مثل مرحوم صاحب حدائق، یا نگیم اخباری بودن، گرایشات اخباری گریب داشتن، با مثل مرحوم صاحب حدائق به مقابله علمی پرداخت. مرحوم وحید استاد اکبر، استاد کل، علامه ثانی و الی آخر حدود 103 تا رساله کوچک و بزرگ نوشته. یکی از کتاب‌های ایشون الرسائل الاصولیه است. حقیر شاید حدود 20 چند سال قبل این کتاب رو خریدم، مطالعه کردم، انصافاً بحث‌های زیبا و فنی داره که قابل توجه است و قابل استفاده. الرسائل الاصولیه یکی از نوشته‌های ایشان بوده، تا حدود عرض کردم 103 تا بیان کردم. ایشان الفوائد الحائریه دارد که شاید حدود 6 جلد باشه و امثال اینها. برخی دیدگاه‌های مکتب اصولی وحید بهبهانی: یک، تمسک به ظواهر قرآن، البته بعد از فحصه از مخصص و مقید و ناسخ، به خلاف روش اخباری ها که اخباری ها قائل بودن ما حق تمسک به ظواهر قرآن رو نداریم. 5 یا 6 دلیل حداقل اخباری ها اقامه می کنن که ما سر جاش بحث کردیم و رد کردیم. انشالله اگر عمری باقی بود و رسیدیم از نو هم بحث خواهیم کرد سر جاش. مثلا یکی از ادله اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن، میگن ظواهر قرآن غامضه، اینها رو ما نمیتونیم بهش برسیم. یا مثلا میگن که ما در ظواهر قرآن، در ظاهر در قرآن تحریف واقع شده و چیزی که درش تحریف واقع بشه قابل استناد نیست و امثال اینها. حدود 5 یا 6 دلیل دارن که سر جاش بحث میشه. مرحوم وحید بهبهانی اومد اثبات کرد که ظواهر قرآن حجت است به خودی خود، نه ظاهری که حتما باید تفسیری از معصومین علیهم السلام داشته باشه. البته ظاهر قرآن، باز تکرار میکنم، به شرطی حجته که مخصص و مقید و ناسخ و امثال اینها رو بهش توجه کنیم. این مشخصه اول این تفسیر، این دیدگاه. البته ایشون تصریح میکنه که بابا این چه که ما میگیم با تفسیر برأیی که از ناحیه ائمه علیهم السلام نهی شدید شده، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، با او تفاوت اساسی داره. حقیر سال گذشته و سال قبل ترش، عمدتاً 2 سال قبل، حدود 2 سال حقیر در بحث‌های پنجشنبه، که بحث‌های پنجشنبه‌ای که ما داریم تفسیر آیات اعتقادی قرآن هست، حقیر 2 سال تقریباً اول در روش‌های تفسیری و سپس در گرایش‌های تفسیری بحث کردم پنجشنبه‌ها، که در کانالمون هم هست و در مدرسه فقاهت هم بارگذاری شده. یکی از روش‌های تفسیری که ما اونجا نقد کردیم روش تفسیر به رأی بود. دیدگاه‌های این روش چیست؟ نظرات ائمه علیهم السلام در نقد این روش چیست و الی آخر، که البته خود حقیر روش اجتهادی رو انتخاب کردم در تفسیر قرآن. اما با این نکته که ابتدا باید سراغ فرمایشات ائمه علیهم السلام در تفسیر آیات قرآن بریم، گم شده پیدا شد الحمدلله. و بعدم بعد از این که سراغ فرمایشات اهل بیت رفتیم، دقت کنید، اگر فرمایشی از معصوم در کنار آیه ندیدیم، در این حال ظاهر آیه در حق ما حجت هست. روشنه؟ به خلاف دیدگاه اخباری که عرض کردم ظاهر قرآن در حق ما حجت نیست، مگر ظاهری که در کنار و تفسیرش روایتی باشه، که خب در واقع دیگه خود اون روایت میشه برای ما ملاک. خب نکته و دیدگاه دوم مکتب وحید بهبهانی این بود که حکم قطعی عقل که هیچ فطرت درستی تردید در حجیت آن ندارد حجت است. حکم عقل قطعی، مثلا ایشون می‌فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان، که این رو وحید خیلی شرح و بستش داد و ازش دفاع کرد همینجا، یا مثل اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. همینجا من یه پرانتز باز کنم، قبح عقاب بلا بیان میدونید در بعد از زمان وحید، البته استقراء بنده ناقصه، بعد از زمان وحید تا زمان ناهازا من دو نفر رو دیدم که در بحث قبح عقاب بلا بیان نظر مخالف دارن. یکیش آیت الله سید محمد روحانی در منتقى الاصول، که منتقى الاصول رو شهید آسد عبدالصاحب حکیم نوشت و تقریرات درس ایشان آقای روحانی هست، و در اونجا ایشون در قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه قبح عقاب بلا بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل مقدم نیست. ایشون به تعارض واگذار میکنه، میگه این بر او و او بر این مقدم نیست. شهید صدر یه مقدار پیشتر میره، ایشون همونجور که همتون لابد شنیدید مسلک چی رو انتخاب کرده؟ حق الطاعه رو، که میگه اصلا حتی اگر احتمال دادی که مولا تکلیفی داشته باشد، عقل میگه حتما باید شروع کنی در مقام امتثال برایی و امثال اینها، که مسلک حق و طاعه رو ایشون پای ریزی کرده. و الا غیر از این دو بزرگوار بنده سراغ ندارم که در قاعده قبح عقاب بلا بیان تردیدی کرده باشن. خب خصوصیت سوم، بیان تفاوت اجماع ما با اجماع اهل سنت، اجماعی که مای امامیه به عنوان یکی از ادله استنباط فقهی بهش تمسک میکنیم، اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام به انحاء کشف، اما اجماع اهل سنت اجماع مورد تأیید معصومین و کاشف از نظر معصوم نیست، تازه اجماعی هم شکل نمیگیره، و بعدن به قول مرحوم شیخ انصاری هم الاصل له و هو الاصل لهم، و یادتونه دیگه اینو توی رسائل خوندیم، اجماع اصل برای سنی هاست، یعنی اولین مرحله ای که در سقیفه بنی ساعد جمع شدن یه دروغی بافتن گفتن اجماع دارن، اجماعی در کار نبود، هو الاصل لهم و هم الاصل له، او اجماع ساختگی ایشان رو باز اینا پای ریزیش کردن. خب خصوصیت چهارم، نیاز به علم رجال داریم و لذا ایشان رساله اجتهاد و اخبار رو نوشت. مرحوم وحید بهبهانی عجیب بوده ایشان، خیلی قوی، و چه کرده ایشون که به ایشان میگن مجدد علم اصول، مؤسس علم اصول، اصحاب ائمه، مجدد علم اصول مرحوم وحید بهبهانی. و چقدر بده که ما طلبه ها در حوزه باشیم و لااقل یک رساله از رساله های وحید بهبهانی رو کار نکنیم. خیلی خوبه، من گاهی سفارش میکنم به دوستان پنج شنبه ها رو آیون بذارید برای بحث ها و یا کتاب هایی که لازم کار بشه، یکیش بحث های عقیدتی و معارفی است، لذا حقیر پنجشنبه ها رو گذاشتم تفسیر تخصصی سطح 4 حوزه که میگه تفسیر آیات معارفی و اعتقادی، پنجشنبه ها رو کلاس نجوم درخواست کنید از حوزه براتون بگذارم، در نجوم یه مقدار کار کنید که خیلی ارزنده است. بابا تعیین قبله و مسائل محاق ماه و مسائل رصد ماه و اول ماه و امثال اینها و مسائلی از این دست. خب علم نجوم وقتی آدم شرکت کنه یه نگاه بازی، یه زمانهای دفتر تبلیغات کلاس های نجوم گذاشته بود، دو ترم حقیر دو ترمش رو شرکت کردم، دیدم قبل و بعد از این کلاس چقدر نگاه آدم به این مسائل متفاوت میشه و الی آخر. خب پرانتز بسته، این هم از جمله خصوصیات دیدگاه مرحوم وحید بهبهانی. از جمله کتاب‌های شاگردان متعددی هم ایشون داشت، از جمله شاگردانش مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الاصول، مرحوم آسد محمد مهدی بحر العلوم، مرحوم ملا احمد و ملا محمد مهدی نراقی نراقیین، مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا صاحب کشف الغطا که من در مقدمش خوندم، کشف الغطا رو حقیر این چاپ جدیدش رو که خریدم خیلی سال پیش بود اولی که آمد، مقدمش رو که میخوندم اگر درست یادم باشه نوشته ایشون 200 بار شرایع محقق هلی رو مطالعه کرده و خونده، 200 بار که بعد از مرحوم کاشف الغطا نقل شده. ایشون فرمود اگر تمام کتب فقهی رو بریزن تو آب دریا، من فقه رو از طهارت تا دیات از اول تا آخر با ادلش می نویسم. این چه تزلعی بوده، چه تسلطی بوده، من نمی فهمم. حالا ممکنه ایشون مبالغه کرده باشه ولی بالاخره این گونه بودن دیگه. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کشف الغطا رو که ملاحظه کنید اول مباحث اعتقادی رو میاره، مثل کتاب رساله توضیح المسائل آیت الله وحید حفظه الله که ایشون هم اول مباحث اعتقادی رو میارن در رساله شون. خب مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا، مرحوم صاحب ریاض، مرحوم شفتی و امثال اینها، مرحوم وحید بهبهانی کتاب اصول معروفشون الفوائد الحائریه است و رسائل اصولی هم داشتن، مرحوم میرزای قمی کتاب قوانین رو داشتن، مرحوم ملا احمد نراقی کتاب عوائد الایام رو داشتن، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی هدایت المسترشدین رو داشتن که شرح معالم در واقع، از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که گفتن آقا شما رسائل رو در قطع و ظن و شک و اینها نوشتید اما چرا مباحث الفاظ رو ننوشتید؟ ایشون فرمود بعد از این که حاشیه شیخ محمد تقی، حاشیه بر معالم که اسمش شده هدایت المسترشدین، بعد از این که این کتاب رو دیدم نیازی به تألیفی در مباحث الفاظ ندیدم. اینقدر کتاب هدایت المسترشدین از عاشق محمد تقی اصفهانی مهم بوده در دیدگاه مرحوم شیخ. برادر ایشون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب فصول که معروف دیگه کتاب فصول هم، اینها هم از جمله کتاب‌های ارزشمندی هم که در اون زمان تدوین و تألیف شد. از جمله بزرگان این دوره مرحوم سید محسن اعرجی کاظمی است صاحب کتاب معروف المحصول که شرح قوی وافیه فاضل تونی است. فاضل تونی در زمان اخباری ها بود اگه یادتون باشه، گفتیم بعضی از اصولیان بودن، مرحوم سید محسن اعرجی این کار رو کرد. از جمله بزرگان این دوره آسد محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول، از جمله بزرگان این دوره مرحوم شریف العلماء مازندرانی و امثال اینهاست. این هم دوره تجدید حیات و رشد و شکوفایی علم اصول، در واقع شکوفایی هم اگر کامل نگیم لااقل عصر احیا و استحکام علم اصول. دوره ششم که در واقع از زمان مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف متوفای 1281 هجری قمری شروع شد که تا زمان ناهازا هم ادامه دارد، دوران عصر شکوفایی علم اصوله. این دوران با نوشتن کتاب رسائل مرحوم شیخ شروع شد. این بزرگوار ابداعاتی داشت که شما دیگه رسائل رو خوندید، نیاز به توقف زیادی در روی رسائل نیست. از جمله ابداعاتش این بود مباحث اصولی رو از یک زاویه به مباحث الفاظ و مباحث عقلی تقسیم کرد، اصول عملیه رو تبیین دقیق کرد که هیچ که مثل مرحوم شیخ این گونه در اصول عملیه بحث نکرده، بحث انسداد رو تبیین عمیق و مفصل و دقیق کرد که غیر از مرحوم شیخ به این مفصلی بحث انسداد باب علم و علمی رو بحث نکردن. البته مرحوم شیخ انسداد باب علم و علمی رو قبول نداره ها، قائل به انسداد نیست، اما بحث مفصل کرد. و دیدید دیگه کیفیت استدلال و ورود مرحوم شیخ در بحث های اصولی و همچنین بحث های فقهی چگونه است. من چند وقت قبل یه بحثی داشتم در حوزه به نام روش استنباطی مرحوم شیخ انصاری که خب اونجا بررسی کردیم و حرفهایی دارم و بزرگان هم مطالبی فرمودن که علی ای حال خیلی قابل استفاده است. دیدگاه های مرحوم شیخ در مباحث الفاظ هم اگر بخوایم به دست بیاریم در کتاب نوشته مطارح الانظار نوشته مرحوم سید ابوالقاسم کلانتر هست که تقریرات درس خارج مرحوم شیخ در مباحث الفاظ، مطارح الانظار چاپ جدیدم شده و دوستان ما برای ما محبت کردن، تهیه کردن، البته وجهش هم خدمتشون تقدیم کردیم. یه اصلیست در بحث ما، گاهی یه کتاب خوبی دوستان پیدا میکنن برای بنده هم محبت میکنن میگیرن و کتاب ارزنده ایست مطارح الانظار و قابل استفاده. البته همه تون لابد ملاحظه کردید یک کتاب مهمی هم که دیدگاه های مرحوم شیخ درش بحث و نقد قوی شده کتاب بحر الفوائد هست و استاد رسائل به نظر بنده حتما یکی از کتابهای مرجعش باید کتاب بحر الفوائد باشه. خود طلبه ممکنه نه به اون حوصله و به اون دقت و تفصیلی که ایشون بحث کرده جا نداشته باشه و نداره به نظر حقیر، اما استاد رسائل بی نیاز از مراجعه به بحر الفوائد نیست. خب این دوره از زمان شیخ تا زمان ناهازا هست. من بزرگان این دوره رو الان مستقلن نمیگم، سه مکتب و به عبارتی چهار مکتب که بعد از مرحوم شیخ رو آمد، البته یکی از این چهار مکتب مال زمان قبل از مرحوم شیخه، ولی چون خودش مکتبی است ما اصطلاحاً میگیم چهار مکتب اصولی داریم و الا از زمان شیخ به بعد سه مکتب اصولی داریم. اون مکتبی که قبل از مرحوم شیخ بود مکتب حله است. مکتب حله یک مکتب استنباطی خاص به خودش هست، ولی اون سه مکتبی که بعد از مرحوم شیخ عمدتاً بود و رو آمد و هر کدام مشخصات و ممیزاتی داره، یکی مکتب سامراء، دوم مکتب بگید نجف، و سوم مکتب اعتدالی قم هست. این سه مکتب یه مشخصه هایی دارد، یه بزرگانی دارد، بزرگانشون کتبی دارن و اینها رو ما اشارهی بهشون داشته باشیم. وقت گذشت، انشالله شنبه با حول و قوه الهی این سه مکتب رو با بزرگانشون رو و مشخصات اجمالیشون رو بیان میکنیم. تفصیلش رو دیگه خودتون میتونید تحقیق و مطالعه و پژوهش بیشتر کنید. اگر عمری باقی باشه از یک شنبه انشالله وارد مسائل علم اصول میشیم که بحث تعریف علم، موضوع علم اصول و مسائل علم اصول است به حوله و قوته. و صلی الله علی محمد